اقتصاد برای همه. به کارگیری علم اقتصاد در نحوه مخارج، کسب درآمد، پسنداز، سرمایه گذاری، مدیریت پول و اعتبار و مدیریت ریسک. آموزش اقتصاد به زبان ساده برای همه.
ما در برنامه پریروز در کلاس اقتصاد برای همه با مفهوم کالا و خدمات در اقتصاد آشنا شدیم. حالا در کلاس امروزمون میخواییم با دو تا کالا آشنا بشیم، کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه‌ای که نه تنها نقش مهمی در زنجیره تأمین و تقاضا دارن، بلکه تأثیر قابل توجهی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان و همینطور عملکرد بازار دارن. استاد ما توی این کلاس آقای دکتر مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه هستن. آقای دکتر صفاری درود بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم. سپاس از شما. ما در خدمت شما هستیم. بریم سراغ مفاهیم پایه‌ای اقتصاد. از شما بشنویم که کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه‌ای چه تعریفی دارن و در اقتصاد به چه کار میان.
آره. ببینید ما در اقتصاد البته سه نوع کالا داریم. یک کالای مصرفی داریم که مصرف کننده ها میگیرن، به عنوان در اقتصاد بهش میگن کالای نهایی تعریف میشه، یعنی اینکه نهایتش اینه که مصرف کننده اون کالا رو میگیره و مصرف میکنه. یه سری کالا داریم، کالای واسطه ای هستش که برای تولید اون کالای مصرفیه. مثلا من یه خودرو میزنم، کسی که خودرو میخره از کمپانی و مصرف میکنه برای خودش، اون ماشین میشه کالای نهایی یا کالای مصرفی. اما کارخونه اومده یا عالم قطعات مختلف از شرکتی مختلف گرفته که اون خودو جمع کنه، اون کالاهایی که در ساخت اون کالای نهایی بودن بهش میگن کالای واسطه‌ای، یعنی کالاهایی که جمع شده مصرف کننده نیاز نداشته، بلکه این در کنار هم تبدیل شده به یک کالای مصرفی. البته در کنار این هم یک کالایی داریم به نام کالای سرمایه‌ای. کالای سرمایه‌ای چی هستش؟ یعنی این که ما برای تولید اون کالا یا آدم ماشین آلات برداشته، فرضاً شرکت خودروساز گرفته که اینو بتونه کمک کنه در ساخت اون کالایی که در ساخت کمک میکنه کالای سرمایه‌ایه. اما جالبه شما فرضاً ببینید همین خودرویی که من میگم من مصرف کننده میگیرم و استفاده میکنم، فرض کنید یه آژانس مسافرتی میاد این خودرو از شرکت خودروساز میگیره، اینجا دیگه این کالای سرمایه‌ای برای اون، یعنی اینو به عنوان کالای مصرفی نمیگم، بلکه اون شرکت اومده کالای سرمایه‌ای گرفته، حالا خدمات حمل و نقل میده، زنگ میزنه آژانس برمی‌داره، این همه آژانس که دارن کار میکنن ماشینشون کالای سرمایه‌ای از محلش حالا خدمات میدن، حالا ما بهش میگیم خدمات نهایی دوباره دارن میدن، خدمات میدن برای جابجایی مسافر و درآمد کسب میکنه از سرمایه‌ای که گذاشتن. پس طبقه بندی که ما میکنیم همون خودرو برای من مصرف کننده میشه کالای نهایی یا کالای مصرفی، اما برای اون شرکت میشه کالای سرمایه‌ای. اما هزینه حمل و نقلی که داره به من میده، هزینه جابجایی که من پرداخت میکنم بابت ایاب ذهابی که دارم میکنم، اون میشه باز خدمات نهایی که من مصرف کننده دارم پرداخت میکنم براش. برای همین در اقتصاد معمولا در درآمد ملی کالای نهایی ملاک هستش، کالای واسطه‌ای و کالای سرمایه‌ای جزء درآمد ملی نیستش. وقتی در نظر میگیرن میگن این کالای نهایی که مصرف کننده عملا مصرف کرده چقدر هست، جمع اون میشه هزینه مصرفه خانوارها یا کل اقتصادی که در یک سال به دست میاد.
آقای دکتر صفاری، نقش کالای واسطه‌ای در فرایند تولید و توزیع چیه و چرا برای تولید کنندگان اهمیت داره؟
طبیعی هستش که همه کالاها لزوماً کالای مصرفی در اون لحظه نیستن. فرض کنید شما همین نونی که ما مصرف میکنیم، خب این نون اگر نگاه کنیم اول یک کشاورز اومده این گندم رو کاشته، پس اون گندمه کالای واسطه‌ایه که داره میره به آسیابان، آسیابان اون کالا رو تبدیل به آرد میکنه. دوباره خود این آرد کالای چی هستش؟ واسطه‌ایه که در اصل داره اون سیلو آسیاب داره میفروشه به نونبا. نونبا این کالای واسطه‌ایه به نام در از آرد رو تبدیل میکنه به نون مصرفی و ما میریم تو نونبای نون میخریم. وقتی پول داریم پرداخت میکنه بابت نون، هم داریم عملاً هزینه نونوایی رو میدیم، هم کالایی که استفاده کرده یعنی آرد میدیم، هم هزینه گندم و همه اینا تو این کالای نهایی چیه هستش. الان تو این روزا تورم خب ما داریم میبینید که محصولات مثلا لبنیاتی خب گرون شده. خیلی ازشون سوال کنی چرا انقدر گرانی داشتیم، میگن خب از قیمت شیر که کالای واسطه ای بوده شروع شده، حالا اومده این شیر پاستوریزه شده در شرکتی که لبنیات بوده، تبدیل شده به شیر کمچرب، شیر پرچرب،
ارزش افزوده پیدا کرده
شده، هزینه هم خورده بهش، اومده تو مغازه که ما داریم میخریم ازش خلاصه، و اون دیگه کالای نهایی هستش که ما استفاده میکنیم. وقتی تغییرات قیمت که میاد تو کالای در اصل نهایی، برای همین هم تو تورم ها معمولا ما یک تورم مصرف کننده داریم که در از شاخص تورم مصرف کننده یا CPI معروف هستش، اینی که من مصرف کننده مثلا از یک ماه قبل این کالا چقدر دارم گرونتر میخرم، این کالای مصرفی منه. یه PPI داریم، قیمت کالای تولید شده، یعنی کالای واسطه‌ایه که حالا اون شرکته چقدر هزینه خرید مواد اولیه برای ساخت اون کالا زیاد شده. معمولا در اقتصاد میشه پیش بینی کرد وقتی هزینه PPI یا تولید داره میره بالا، بعد از یه ماه دو ماه کالای مصرف کنندم باید چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه،
به تبع اون افزایش پیدا میکنه.
دقیقا همین.
خب ما میتونیم بر این تغییرات قیمت و تقاضا تأثیر بگذاریم آقای دکتر صفاری برای کالاهای واسطه‌ای و مصرفی؟ چطور میتونیم این تغییرات رو مهار بکنیم؟
واسطه یا شاید کمتر، اما مصرف یا شاید بیشتر اثر داره. یعنی شما فرض کنید که اگر بازار عرضه و تقاضاست، خب ما دو تا بحث داریم، یکی تقاضاست که مصرف کننده قدرت خرید داره، نیاز داره میاد بخره، یکی در از تولید کننده است. من یه مثال میزنم برای همین شب یلدا،
بله.
یه رستوران ها قیمت خیلی نجومی گذاشتن برای مثلا پذیرایی، مثلا 3 میلیون 4 میلیون برای پذیرایی. خب این میگه آقا من انقدر هزینه دارم، نمیدونم انقدر سفره‌آلایی دارم، انقدر غذاها رو میخوام بدم، اما این یه طرف تولیده، یه طرف تقاضاست که چند نفر حاضر هستن این مبلغ رو بدن و از این تالا چکار کنن؟
استفاده کنن.
و تدبیر که با توجه به این که تمام میشه قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کنه، از این کالا استفاده نمیشه. در بحران 2014 تو آمریکا وقتی اتفاق افتاد، اولین جاهایی که ورشکست شدن رستوران لوکس بودن، چون مردم پول نداشتن. من یادم میاد اون زمان اوباما خودش رئیس جمهور آمریکا بود، گفت منم به عنوان رئیس جمهور میرم مکدونالد میخورم مثلا.
حالا اسامی رو نبریم.
فرضاً دارم میگم که قدرت خرید وقتی کم بشه دیگه رستوران لوکس از بین میره و هست
میشه. آقای دکتر صفاری، چرا دسته‌بندی ها برای کالاهای واسطه‌ای و مصرفی مهمه و چطور میتونه روی تصمیم گیری های اقتصادی مثل برنامه ریزی های تولید و مالیات تأثیر بگذاره؟
یکی از برنامه ریزی ها همین الان اگه باز نگاه کنیم، مثال میزنم، ما الان نرخ از افزایش پیدا کرد. نرخ هست که افزایش پیدا کرد، یعنی قیمت کالاهای وارداتی که به عنوان کالای در از واسطه‌ای هستش برای تولید مواد اولیه، افزایش داره پیدا میکنه. این اثر خودشو در تولید میذاره و خود به خود قیمت مصرف کننده میره بالا. به عبارتی ما وقتی میخوایم ببینیم اثر تورم آینده رو، معمولا میگم مرکز آماد و بانک مرکزی دو تا سه تا شاخص اعلام میکنن، یکی شاخص قیمت تولید کننده، یکی شاخص بنکدار یا عمده فروش،
بله.
یکی شاخص قیمت مصرف کننده. مصرف کننده همون کاله نهایی یا کاله مصرفی که الان تو برنامه شما مطرح هست، اما خب این آخر خط هست که مصرف کننده میگیره، اون بنک داره و اون تولید کننده هم بعد ما در نظر
بگیریم.
اتفاقا از اونا میشه فهمید که تورم انسان مثلا چقدر.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه. به پایان وقت این کلاس رسیدیم، انشالله در برنامه‌های آینده باز هم با شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
با من است زایی نهو خرشید فردا مال ما، تو که باورم کنی عشق دنیا مال ما، شب نهو شکه نهو قلب ستاره روشنه، غم نهو بسه نهو وقتی دلت میشه منه، دست دست من بده
ممنون که پا به پای ما اومدید و در دو واحد اقتصاد امشب حاضر شدید. شما اگه مدیر یک سازمان هستی یا صاحب یک کسب و کار فرقی نمی کنه. اگه به دنبال افزایش سود هستی و میخوای کارایی و اثر بخشی تولید و خدمات سازمان و کسب و کارت رو بالا ببری، با یک واژه روبرو میشی با نام مدیریت عملیات. توی کلاس سوممون در کلاس مدیریت کسب و کار میخواییم از مدیریت عملیات صحبت بکنیم، در همراهی با آقای دکتر علیرضا اسداللهی از مدیران خوب کسب و کار کشورمون. آقای دکتر اسداللهی درود بر شما، خوش آمدید.
درود و عرض ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم تاجداری و همینطور مخاطبین محترم و عزیز برنامه خوب رادیو اقتصاد دوباره.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزاریم از حضورتون در برنامه و در کلاس درس ما. آقای دکتر اسداللهی، میدونیم که مدیریت عملیات به نوعی مدیریت افزایش سود هست و در گذشته هم بخشی از دانش مدیریت تولید بوده که حالا تاریخچش مفصله و تفکیک شده و جدا شده، خودش یک مدیریت مستقل هست. ما توی این کلاس در خدمت شما هستیم، میخوایم که اول از همه از شما بشنویم اصلا مدیریت عملیات چیه و چه نقشی داره در موفقیت کسب و کارها و سازمانها، و بعد بریم سراغ پرسش های دیگه.
خیلی ممنونم از شما.
آقای دکتر اسداللهی، قبل از اینکه صحبت رو آغاز بکنید عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع کردم، ما کیفیت خوبی از صدای شما نداریم، فکر میکنم که اگر از بلندگو دارید صحبت میکنید قطع بکنید و از طریق دهانه گوشی با ما صحبت بکنید. بله بفرمایید. بله بله عالیه، بفرمایید.
اجازه بدید ابتدا به مفهوم کلمه مدیریت بپردازیم، در ادامه عملیات رو تعریف کنیم و بعد بگیم مدیریت عملیات به چه معناست و چه ابعادی رو در بر میگیره و همونطور که شما به درستی تصریح فرمودید چه نقشی در خلق ارزش در یک بنگاه اقتصادی ایفا میکنه. همونطور که مستحضر هستید، ما بعد از انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار مفهوم مدیریت رو در قالب مکتب کلاسیک در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تعریف کردیم که گفتیم اونجا مدیران می‌باید فعل مدیریت رو انجام بدن. این فعل مدیریت در قالب رویکردهایی مثل برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل عملیات و افراد و منابع سازمان معنادار می‌شد. و کجا ما به ضرورت استفاده از مدیریت می‌رسیم؟ جایی که رقابت وجود داشته باشه و دوم جایی که محدودیت منابع وجود داشته باشه. پس با این دو ضرورت و با این دو پیش نیاز ما میگیم مدیریت کردن یعنی مدیریت منابع سازمان در جهت تحقق اهدافش. اهداف سازمان چیه؟ خلق ارزش افزوده برای ذی‌نفعان شامل مشتریانش.
بله.
حالا این وسط حلقه واسط چی هستش؟ عملیاتی که سازمان در جهت تبدیل خواسته های مشتریانش که از فضای بازار درک کرده به مشخصات فنی محصول و خدماتی که قراره برای مشتری خودش و جامعه مشتریان خودش خلق ارزش بکنه. پس ما فاصله بین درک نیاز مشتریان و ذی‌نفعانمونه تا ارائه محصول یا خدمتی که قرار است برای آنها خلق ارزش افزوده بکند در قالب مفهومی به اسم عملیات پرش میکنیم. حالا این عملیات شامل چه زیر فرایندهایی میشه؟ شامل درک نیازها و تقاضای مشتریان و ترجمه اون نیازها و تقاضا به مشخصه های فنی محصول که ما اینو به صورت کلی میگیم فرایندهای طراحی و توسعه محصولات و خدمات.
بله.
تأمین مواد و ملزوماتی که میبایست در فعل طراحی و تولید مورد استفاده قرار بگیره، فرایندهای تولید، فرایندهای حمل و نقل و همینطور فرایندهای ترخیص محصول از سازمان و تحویل اونها به مشتری. پس به عبارت دیگه میگیم عملیات مجموعه فرایندهایی است که فاصله درک نیاز مشتریان و ارائه محصول یا خدمتی که قراره برای اونها جذابیت ایجاد بکنه رو پر میکنه و در قالب طراحی و توسعه محصولات، تأمین مواد و ملزومات، تولید و تحقق محصول یا خدمت، حمل و نقل‌های داخلی و خارجی در درون بنگاه اقتصادی و همینطور ترخیص محصول یا خدمت و تحویل اون به مشتری میشه. اگر ما بخوایم دامنه این بحث رو تعیین بکنیم، هر بنگاه صنعتی یا هر بنگاه خدماتی که فاصله بین درک نیاز مشتری تا ارائه محصول یا خدمت رو داره بهش میپردازه،
بهینه سازی میکنه.
بله دقیقاً، به فضای مدیریت عملیات میبایست دامن بزنه و اونو تحت کنترل قرار بده.
آقای دکتر اسداللهی، چه عناصری در فرایند مدیریت عملیات وجود داره که باید مورد توجه قرار بگیره؟
زنده باد. ما وقتی که از درک بازار تا پاسخ به مشتری اقدام میکنیم، میبایست فاصله زمانی درک تا پاسخگویی نیاز رو مدیریت بکنیم و کمینه بکنیم و هر چقدر فاصله زمانی درک نیاز تا پاسخگویی به نیاز کوتاه‌تر بشه، هم برای سازمان و هم برای مشتریش جذاب‌تره. دوم، هزینه‌های تحقق محصول و خدمت رو میبایست بیاریم پایین. چرا؟ چون اگر استراتژی سازمان ما این هستش که محصول یا خدمتی رو با قیمت اقتصادی در اختیار مشتریانمون قرار بدیم، میباید بتونیم هزینه های عملیاتمون رو مدیریت کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر اسداللهی، در حین این که توضیح میفرمایید و ما داریم استفاده میکنیم، ممنون میشم اگر که مثال های ملموسی برای ما بیارید، البته بدون نام بردن از برند یا نام یک کسب و کار، تا این بیشتر برای ما جا بیفته. متشکرم.
زنده باشین. فرض کنیم ما در یک بیمارستان میخوایم خدمتی رو به مشتریان خودمون ارائه بدیم. اون خدمت چیه؟ در بخش اورژانس ما میخوایم بیمارانمون به سرعت پذیرش بشن و نیاز اونها درک بشه، تشخیص داده بشه و به سرعت به اون نیازه متناسب با پیچیدگی اوضاع پاسخ بدیم. خب پس من در مرحله اول میبایست تقاضای مشتریانم رو تو این حوزه درک بکنم. مشتری در زمان ورود به اورژانس چی انتظار داره؟ دسترسی سریع، در اختیار داشتن ویلچر،
رسیدگی، بله،
رسیدگی، حضور داشتن فردی که بتونه سریعا نیاز و انتظارش رو بهش توضیح بده و از یه طرف دیگه خدمتی که انتظار داره رو دریافت بکنه. خب پس این میشه درک نیاز و تقاضای من مشتری. حالا اینجا من به چی نیاز دارم؟ من بیمارستان نیاز دارم که سریعا این موضوع رو به بخش‌های دیگه اطلاع رسانی بکنم. شاید نیاز به خون داشته باشم، از بانک خون بیمارستان بتونم خون رو دریافت بکنم. شاید پزشک متخصصی در بیمارستان ضرورت باشه که در لحظه بالا سر بیمار من قرار بگیره. پس دسترسی‌های اطلاعاتی و ارتباطی، پس من میباید این زیرساختم در سازمانم ایجاد بکنم. و از یه طرف دیگه فرایند ارائه خدمت پزشکی به اون بیمار و همراه بیمار هستش. حالا فرض کنیم من اینو میگیرم، میام توی یک فضای مثال ساده تر، میام توی یک سوپرمارکتی،
توی یک فروشگاه، بله
بله، توی یک فروشگاهی. اونجا مشتریان از من چی انتظار دارن؟ وقتی من مشتری در یک فروشگاه حضور پیدا میکنم، دو تا نیاز اصلی دارم. یکی این که جنس مورد نظرم در دسترس باشه، توی فروشگاه موجود داشته باشه، و از یه طرف تنوع جنسی که من انتظار دارم هم با یک بار مراجعه خرید به اون فروشگاه تأمین شده باشه. پس این میشه درک نیاز من مشتری. حالا من فروشگاه میبایست همه اجناسی که مورد تقاضا یا پیشبینی تقاضای مشتریانم هست رو به صورت مناسبی فراهم کنم. وارد فرایند چی میشم؟ تأمین میشم، سفارش گذاری محصولات مختلف متناسب با پیشبینی تقاضای مشتریان. و حالا که دیتا، حالا که داده ها رو گرفتم، فهمیدم به عنوان مثال چند تا، حالا اجازه بدید نام ببرم، چند قرص نان مورد نیاز مشتریان من خواهد بود، اینو با تامین کنندگان مختلف در سازمانم فراهمش کنم. حالا بعد از این وارد فرایند ارائه خدمت میشم. مشتری داره قرص نان رو از توی قفسه ورداره، بیاره، تاریخ مصرفش رو بخونه، به من صندوق ارائهش بده، هزینه‌اش رو تسویه کنه و از در فروشگاه من بره بیرون. پس ملاحظه می‌فرمایید ما فرایند درک نیاز مشتری، تأمین مواد و ملزومات، ارائه خدمت یا محصول به مشتری و همینطور حمل و نقل داخلی رو در این فروشگاه نام بردیم یا در بیمارستان نام بردیم.
بسیار خوب. فرصتمون کوتاه، فقط آقای دکتر اسداللهی بفرمایید که کاربرد مدیریت عملیات آیا فقط شامل سازمان ها میشه یا کسب و کارها رو هم در بر میگیره؟
خیلی ممنونم. ما هر جایی که از مشتری شروع میکنیم و به مشتری میرسیم، مدیریت عملیات مصداق داره و میبایست مورد تاکید مدیران محترم کسب و کارها قرار بگیره. از من در یک نانوایی شروع میشه، تا من در یک سازمان دولتی، تا من در یک بخش خصوصی، تا حتی منی که دارم یک خدمتی رو به عنوان مثلا فرض کن رستوران برای مشتریانم تهیه و پخت غذا ارائه میدم. پس هر جایی که من با مشتری سر و کار دارم، فضای مدیریت عملیات کاملا معنادار است.
آقای دکتر اسداللهی، با توجه به اهمیتی که این موضوع داره، اگر موافق باشید ما در هفته‌های بعد هم با شما باشیم و از جزئیات مدیریت عملیات بیشتر از شما بشنویم.
لطف شماست، با افتخار در خدمت شما، برنامه خوبتون و مخاطبین عزیز و محترم هستم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر علیرضا اسداللهی از کارشناسان خوب مدیریت کسب و کار. امیدوارم که برنامه امشب مورد توجهتون واقع شده باشه. از مراحل ساخت ویژن برای کسب و کارها گفتیم، با مفهوم کالای مصرفی و واسطه‌ای در اقتصاد آشنا شدیم و همینطور بحثی رو باز کردیم در کلاس سوممون، مدیریت کسب و کار با عنوان مدیریت عملیات، که انشالله در هفته‌های آینده هم با این موضوع در خدمت شما خواهیم بود. همه شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آقای
خیلی متشکرم. سوالی داری؟
حتما پرسشی که من از آقای تشریف مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفتی سلام علیک بکنی.
آره ما سلام علیک.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدین.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، با شما ردیف‌ترین.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو بازی گردت باسه، حتی تو گل و باسه.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144